دوستان عزیزم آقای سیامک ستوده رو داریم. آقای سیامک ستوده، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. درود بر شما آقای ستوده عزیزم.
بله،
درود مجدد بر شما. خوشحالم که میبینم و خوشحالم که شرکت میکنید و با وجود این محدودیت های جسمی که دارید با ما هستید و ما رو و عزیزان دیگر رو با تجربیاتتون سهیم میکنید. آقای ستوده، من میخواستم یه سوال مطرح کنم که در چند دقیقه به اون پاسخ بدید و بعد اگر دوستان سوالی داشتن از شما مطرح کنم. آقای ستوده، با توجه به این که شما عرض کنم که با توجه به این که شما جزء مبارزین انقلابیون از طیف چپ هستید، حالا سابقه شخصی من و شما با هم و بودنمون در کنار یکدیگر در نقاطی از که سالها ازش میگذره و به عنوان خاطرات خوب همیشه تو ذهن من و شما هست، به کنار از این شما به عنوان کسی که همچنان پای میفشورید بر اون اصول دیالکتیک، پای میفشورید بر اون بنیادهای جامعه شناسی، از که من بهش میگم جامعه شناسی علمی، من مارکسیسم نمیگم برای اینکه نمیخوام با اطلاقش به کارل مارکس که انسان فرزانه و بزرگی بود از ارزش علمی به اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که وسیله دست شماست برای تحلیل رویدادهای اجتماعی تاریخی دور بشم، شما در شرایط امروز، شرایط امروز و با پیشرفت‌هایی که حاصل شده دیدتون راجع به حاکمیت موجود چیه؟ اگر فقط این نقطه رو به عنوان مقدمه بگم، شما در نشست‌های گذشته گفتید که به عنوان یک انسان باورمند به کمونیسم، باورمند به ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، بر این باورید که در شرایط امروز ایران ما یک مرحله برای گذار به جامعه کمونیستی و جامعه سوسیالیستی باید از یک مرحله دموکراتیک گذر کنیم. حالا تو این مسئله که با من صحبتی، یعنی اختلافی نداریم، درست میگم؟
با یه مقدار توضیحات البته.
بله، خب توضیحاتتون بفرمایید ادامه. اما حالا من میخوام بیشتر تمرکز کنید این که چه راهکارهایی رو در نظر میگیرید، چون دوستان ما به ویژه در داخل ایران، کنشگران و مبارزین، از این همه گفتگوها میخواین این نتیجه رو بگیرن که گامهای بعدی برای همین امروز، برای همین ساعت و برای همین دقایق روشن بشه، یعنی در واقع وارد، چون تفاوت گذار اینه که وارد کار کنشگری هست. من گفتگون رو آغاز بفرمایید و خواهش میکنم در 10 دقیقه صحبتاتون رو چیز کنید که بعد به سوالات بتونیم جواب بدیم. آقای ستوده بفرمایید.
بله، عرض کنم حکومت اسلامی کنونی یک دولت سرمایه دار، برای که از مناسبات سرمایه‌داری در داخل ایران حمایت میکنه و در هر کشمکش بین کارگر و سرمایه‌دار جانب سرمایه‌دار رو میگیره و پاسدار اقتصادیه که این اقتصاد شب و روز بر گرده زحمتکشان سواره و با زور و فشار اونها رو استثمار می‌کنه. پس اگر توجه بکنید که تمام بدبختی‌هایی که در حال حاضر در گوشه و کنار جهان بشریت دوچارشه، از جنگ گرفته تا فحشا، تا بیکاری، تا گرسنگی، تا هر چه که نامش رو ببرید، از قبل سرمایه داریه. بنابراین اولین شرط ترقی خواهی مبارزه با سرمایه داری. ببینید آقای بدی، 20 سال پیش یا 30 سال پیش که من و شما آمدیم به این کشورهای اروپایی، به اندازه امروز برای همه واضح نبود که خوشبختی بشریت وابسته به از بین رفتن نظام سرمایه‌داری. اینا شعار نیست که من میدم، واقعا شعار نیست که من میدم. شما به درجه ای که آگاه باشید از سیستم سرمایه‌داری، متوجه میشید که چقدر این سیستم ضد بشره. اگر بیننده عزیزی در صحبت من شک داره و فکر میکنه من در پدیده سرمایه‌داری مقدار اغراق میکنم، مطمئن باشید سرمایه‌داری رو هنوز خوب نشناخت. از آن من سرمایه‌داری میکروبیه که هر جا باید از این بردش. خب حالا میرسیم سر قدم دوم، چگونه اون از بین برد؟ خب طبیعیه، باید از کارگران خواست اعتصاب کنند و بعد این اعتصاب به قیام منتهی میشه. چون اگر جامعه سرمایه‌داریه، نیرویی که بیشتر از همه ازش زجر میبره و استثمار میشه طبقه کارگر. پس این طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم که میتوانند این نیرو رو منکوب کنید. خب حالا آیا طبقه کارگر به تنهایی میتونه این کارو بکنه؟ دهقانان چی؟ خرده بورژوازی چی؟ این جمعیت عظیم دهقانانی که در اصفهان جمع میشن برای مطالبتشون، اینها رو ما باید دشمنان انقلاب کنونی ببینیم یا دوستانش؟ بلافاصله این سوال مطرح میشه که این دهقان ها جزء قشری از مالکین هستن، چون نه از دهقان هایی که هیچ زمین ندارن صحبت نمی کنن، از دهقان های صاحب زمین صحبت می کنن. دهقان های اصفهان که برای حق الاب و غیره دائم تظاهرات می کنن، اینها چند قشر هستن. یک قش دهقانان مرفه، یک قش دهقانان نیمه مرفه، و بعد دهقانان فقیر، و بعد کارگران کشاورز. درست؟ دهقان مرفه دهقانی است که دو سه تا کارگر احتمالاً داره، ولی خودش هم با کارگران فعالیت میکنه، مثل کارگاهی که صاحب کارگاه هم مثل کارگر صبح تا از کار میکنه، منتها خب زندگیش بهتر. این دهقان مرفع یا صاحب کارگاه البته کارگران خودش رو استثمار میکنه، پس از یک جهت سرمایه دار، ولی از جهت دیگه کارگره، دهقانه، چون خودش هم پا به پای استثمار شوندگانش کار داره، منتها از زندگی بهتری برخوردار. پس از این جهت کارگر، از این دو جهت خورده بورژواست، یعنی نه سرمایه‌دار کامل نه کارگر کامل، یک امر دوگانه است. بنابراین به خاطر همین دوگانگیش که از یک جهت متکی به مالکیت خصوصیه و جهت دیگه از مالکیت خصوصی بزرگ لطمه میبینه، حالت دوگانه داره، هم به طبق کارگر گراش داره، هم سرمایه، هم آرزوی این که زمینش رو گسترش بده و به یک مالک سرمایه دار بزرگ تبدیل بشه داره. همین که وقتی که بانک ها با بانک های سنگین اونو زیر فشار قرار میدن و مجبورش میکنن که زمینش رو از دست بده و راهی شهرها بشه برای کار، اون موقع خودش رو به طبقه کارگر میندازه. درست؟ خب حالا من این شرح مفصل رو برای چی میگم؟ برای این میگم که دوستانی وجود دارن که خیلی ساده میگن که جامعه ایران سرمایه‌داریه، پس انقلاب سوسیالیستیه مرحلش. خب شما وقتی که میگید انقلاب سوسیالیستیه، در انقلاب سوسیالیستی دهقان مرفه جزء طبقه حاکم است، جزء دشمنه. ببینید در روسیه لنین این طور تحلیل کرد، همین طبقه بندی رو داشت و معتقد بود که در حال حاضر چون دهقان مرفه زیر فشار بانک ها هست، بنابراین در صفحه انقلاب میتونه قرار بگیره، هرچند به طور متزلزل، به طور نامطمئن. بنابراین ما باید از این دهقان مرفه حمایت کنیم، یعنی بگیم که اگر تزار سرنگون شد، ما زمین تو رو به این دهقانا تقسیم نمی کنیم، بلکه با دولتی کردن و ملی کردن بانک ها اون فشارهایی که از جانب سرمایه بزرگ کرد بر او وارد می شد، اون فشار رو بر می دارد. خب این در صفحه انقلاب قرار. بنابراین فرمول کمونیستی در انقلاب روسیه این بود که دهقان مرفه، دهقان فقیر، کارگر کشاورزی، اینا نیروهای در صف انقلاب و بعد مالکین بزرگ در روستاها، اینها دشمن. بنابراین اگه من و شما رفتیم در روستا برای سازماندهی دهقانها، باید این سه نیرو رو متحد کنید، یعنی دهقانان فقیر و کارگران کشاورزی رو متحد کنید. چجوری متحد کنید؟ بگیم مالک بزرگ رو ما زمینش رو بگیریم و به شما میدیم، یعنی نه ما میگیریم، خودتون باید بگیریم، و دهقان مرفه رو که نیروی بینابینیه کاری فعلا ما بهش نداره، یعنی زمینش رو نمیدیم، ولی در ذهن اجازه هم نمیدیم که گسترش پیدا کنه مالک بزرگ. حالا وقتی انقلاب اکتبر رخ داد، مرحله انقلاب دموکراتیک تموم شد، یعنی در فوریه وقتی تزار سرکوب شد، در روستاها شوراهای دهقانی متشکل بودن از دهقانان فقیر، از کارگران کشاورزی و دهقانان مرفه. درست؟ حالا وقتی که این انقلاب انجام شد در فوریه، این انقلاب انقلاب دموکراتیک شد. در اکتبر مضمون انقلاب سوسیالیستی شد، یعنی در واقع ملت که متشکل از اون نیروهایی که عرض کردن بود، اینها تزار و دیکتاتوری مطلقه رو پایین کشیدن و حالا باید سرمایه رو پایین میکشیدن. خب حالا فرمول جدیدی لازمه، فرمول جدیدی بود که حالا که مالکین از بین رفتن، دهقانهای مرفه جزء دشمن، برای اینکه اینها مخالفت میکنن با سوسیالیزه کردن کشاورز، با مالکیت. تمام این بحث رو من کردم برای اینکه بگم مبارزه یک علمه. وقتی آقای بدیع عزیز گفت که مارکس رو من ضمن قدردانی ازش به میون نمی کشم چون می خواهم علمی برخورد کنم، من می خواهم بگم که مارکسیسم علمه، علم مبارزه. هیچ کسی نمی تونه علمی برخورد کنه بدون اینکه مارکس رو در نظر داشته باشه، چون مارکس بر علم مبارزه واقعی اضافه کرد. مگه میشه مثلا علم شیمی رو بدون مندلیف یاد گرفت، یا فلان علم رو بدون انیشتن یاد گرفت؟ خب این یکی. دومی که وقتی که ما میگیم مرحله انقلاب دموکراتیکه، معنیش این نیست که در ایران نظام فئودالی برقرار. نه، البته در نظام فئودالی انقلاب دموکراتیک رخ داد، ولی وقتی که جامعه ایران سرمایه داریه شکل مرحله انقلاب دموکراتیک، این به خاطر اینه که هنوز نهادهایی از ما قبل سرمایه داری در جامعه وجود داره. یکی از این نهادها چیه؟ ولایت فقیه، دیکتاتوری مطلقه فرد. دیگه چیه؟ بردگی زنان، یعنی عدم برابری سیاسی بین زنان، عدم آزادی مذهب. همه اینها نهادهای ما قبل سرمایه داره، برای اینکه نظام سرمایه‌داری مبتنی است بر برابری سیاسی بین همه افراد جامعه. خب این جامعه ایران سرمایه‌داریه، ولی نهاد دیکتاتوری نهاد ما قبل سرمایه. چرا چنین جامعه ناقص الخلقه‌ای به وجود اومده؟ برای اینکه بورژوازی وقتی که بر علیه اشرافیت فئودال مبارزه میکنه، در وسط راه از حضور توده های مردم وحشت داره و خیانت میکنه. اینو ما در انقلاب مشروطه دیدیم. در انقلاب مشروطه یک صحنه‌ش این بود که وقتی که مجلس رو به توپ بستن، محمد علی شاه از اصفهان و تبریز و اصفهان و تبریز و شمال نیروهای انقلابی اومدن برای فتح تهران. درست؟ وقتی که فتح کردن تهران و محمد علی شاه رو خل کردن و مجلس رو بپا کردن، چه اتفاقی افتاد؟ مجاهدی، ستارخان و باقرخان و کلن نیروی تبریز که نیروی مسلح انقلابی بود و با اشراف فئودال و طبقات بورژوا مثل بازاریان متحدن برای فتح تهران اومده بودن، به تهران که رسیدن و مجلس رو نجات دادن، سمسام سلطنه از اصفهان، از ایل بختیاری و بعد از شمال سپهدار لشتی، اینها به کمک تعداد دیگر مجاهدین رو خلص لاد. خب و ستارخان در مقاومتی که در برابر اونها کرد به قدر دیگه. کسانی که در این کار شرکت داشتن، حیدر اموغلی بود در خل سلاح اونجا، یبرم خان ارمنی و یه سری از نیروهای دیگه. خب وقتی که نیروهای مسلح انقلابی از پشت خنجر خوردن، نتیجه چی شد؟ نتیجه مجالس بعد از مشروطه بود که اشرافیت هم در شرکت،
آقای
روحانیت فاصل هم در شرکت.
آقای ستوده
بله،
اگه ممکنه، البته چون بحث تاریخی خیلی عمیقی رو آغاز کردید، با توجه به محدودیت وقت شما در 2 دقیقه یه جمع‌بندی بفرمایید، مسئله بسته نیست. دوستان نوبت صحبت دوستان هم برسه، 2 دقیقه جمع کنید این قسمت صحبت رو تا ما بتونیم به صلاح در نشست‌های بعدی، در گفتگوهای بعدی این رو ادامه بدیم، ولی در 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
اینو عرض می‌کردم که به دلیل خیانت بورژوازی انقلاب دموکراتی در کشورها به وظایف خودش انجام نداد و یه مقدار وظایفش انجام نشده بود. این وظایف رو ما باید انجام بدیم، ما کمونیست ها، طبقه کارگر و اون نیروهای رادیکال که به خاطر خیانت خیانت بورژوازی نتونستن نقشه بکشن. حالا از این یه نتیجه بگیرم، چون شما بعد سوال کردید که ما باید چه کار بکنیم. در این شرایط ما خیلی کارا باید بکنیم، ولی یک کاری که هیچ وقت نباید فراموش کنیم اینه که دوستان و دشمنان خودمون رو بشناسیم و بر علیه دشمنان مبارزه کنیم. دشمن ما فقط ولایت فقیه نیست، اون دشمن بالایی در کنار دست ما در اپوزیسیون، همون نورهای بورژوایی که وقتی که انقلاب میخواد پیروز بشه از پشتش خنجر میزنن، اونها خطرناکترین دشمن هم. و ما اگر هوشیار نباشیم شکست 57 دوباره تکرار میشه. درست؟ بنابراین من میخوام بگم وقتی که کسی میآید و میگوید ما باید یک انتخابات دموکراتیک برقرار کنیم تا از مشکلات بکاهیم، این همون دشمن ممکنه خودش ندونه. برای اینکه من تو بحث‌های بعدی خواهم گفت که هر نوع پیشرفت و اصلاح در جامعه ایران بدون در هم شکستن دستگاه فاسد دولتی و انحلال ارتش و نیروهای سرکوبگر ممکن است. این رو من دو هفته پیش مفصلا شرح دادم و همه کسانی که بدون از بین بردن این دستگاه بوروکراسی فاسد و به اصلاحات رو میدن خودشون رو به مردم دارن گول میزن.
آقای ستوده عزیزم، شما یک سوال اساسی، اولا یه چالشی من دارم در مقابل اون صحبتی که میفرمایید که که مثلا کوشش بذاریم رو دشمنان، خطر اونا هستن. من فکر میکنم که یک روی کردی که باعث همیشه باعث شده که ما به اصطلاح نوعی دوچار دیر تصمیم گیری بشیم، 57 اتفاق افتاد و نتیجتا جریانات ارتجاعی و واپسگرا اومدن بالا در شرایطی که ما به نقد از هم دیگه میپرداختیم. به خصوص من این رو در طیف چپ میگم، در طیف چپ اگر خاطرتون باشه نقد که از هم باعث شد که از یک نظام جهنمی، حالا این واژه خیلی عامیانه است، از یک نظام تبهکار و جهنمی که در حال شکل‌گیری بود به نوعی غافل بشیم و به همدیگه بپردازیم. شما برای جلوگیری از این تکرار این مسئله که ما از مسئله روز غافل بشیم، برای که در آینده اینا فرض کنید اینا دشمن خواهند بود، شما چه چیزی دارید، چه روی کردید، امروز روز دارید با توجه به تجربه دردناکی که ما داشتیم؟ یعنی دیدیم جریانات اینقدر هم سال 57 پریدن که این رژیم با عجله یه رفراندومی برگزار کرد و یه قانون اساسی رو در واقع انگار مثل یه مانند همه تبهکاران زود سرطر قضیه هم آورد و بعد شروع کرد به سرکوب. درست زمانی رو سرکوب کرد که دیگه هنوز ما مشغول انتقاد از یکدیگر بودیم و شما این موضوع خیلی خوب یادتونه. فقط در چند جمله به این جواب بدید و بعد اینو در گفتگوهای مفصلتر در گفتگوهای دو نفره بیشتر باز خواهیم کرد. در دو دقیقه این مطلب رو، این سوال رو جواب بدید بفرمایید. برای اجتناب از به اصطلاح اشتباهات گذشته، برای اینکه موضوع روز رو بذاریم کنار و خطر بالفعل رو بذاریم کنار، خطر بالقوه رو به اصطلاح بیشتر بهش بپردازیم، شما چی میفرمایید؟
من معتقدم که ما باید به جای اینکه برای وحدت همه نیروها تلاش بکنیم، باید برای تفارقشون تلاش کنیم. خیلی تعجب خواهید کرد.
نه جواب شماست دیگه. بله،
چه تفارق بین کی و کی؟ بین نیروهای انقلابی و نیروهای ضد انقلاب. ضد انقلابی یکیش ولایت فقیه و دولت اسلامی، ولی فقط اون نیست، کسانی هم که بر علیه جمهوری اسلامی از موضع ارتجاعی مبارزه می کنند مثل سلطنت طلب ها، با اینها ما باید دائم تفارق ایجاد کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما شفاف نبکنیم اختلافاتمون رو با اینها، اگر از اینها فاصله نگیریم و به مردم نشان ندهیم و قانعشون نکنیم که اینهایی که میان بر علیه آزادی مذهب شعار میدن، که میان بر علیه آزادی بیان شعار میدن، خودشون هیچ کدوم از اینها رو راحت نمیکردن و اینها گرگ هایی هستن در لباس میشه. و اگر ما اینها رو به عنوان دشمنان انقلاب نشناسیم، اینها از درون به ما ضربه میزنن که خیلی خطرناکتر از جمهوری اسلامی.
من فکر کنم دوستان گرفتن. البته یه تفاوتی که من فکر کنم با شما اینجا ده، یا شاید یه زاویه که در این زمینه من با شما دارم، این است که ما بیشتر تمرکز کنیم روی اون کسانی که به قول شما و یا واژه از شما وام بگیرم، دوستان انقلاب، در واقع تمرکز کنیم برای بسامان کردن کسانی که در واقع همراه هستند، نه کسانی که قرار نیست همراه باشن. تمرکز کنیم روی اون. من فکر میکنم اینطوره، ولی خب این بس بازه، با هم بیشتر صحبت تو این زمینه گفتگوهای دو نفره خواهیم کرد.